ما مدرک قرآنی داریم. آیه بعد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، توبه 119، و کونوا مع الصادقین. کی صادق تر از اهل بیت در این عالم بود؟ کی؟ با اینا باشین تا دنیا و آخرت همه چی بهتون بدن. با اینا باشین. شب به شدت شب سید و شهداست، به شدت. تو اعمال شب امشب داره که بدون زیارت عبیم
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرست نبیماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان عزیز، با ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان با عنوان بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم. در 24مین سحر از ماه مبارک رمضان، خداوند به ما توفیق داد تا مهمان خانه های پر از نور و رحمت شما عزیزان باشیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکاران مندعی رادیو به مدت حدود 90 دقیقه با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. شما می توانید این برنامه را هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز بشنوید. در هیچ یک از ماه‌های سال این همه سفارش به دعا کردن نشده است. در هدیه ماه مبارک رمضان به طور ویژه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عنایت شده است و در چندین مورد یاد، نام و دعا برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به چشم می‌خورد. آنچه در این هدیه نمایان است، آرزوها و خواسته‌هایی است که تا به حال جامعه بشری به خود ندیده. فقط در عصر ظهور به آنها خواهد رسید. بنابراین خواندن این دعاها و درخواست محتوای آن به گونه‌ای طلب نزدیکتر شدن زمان ظهور است. به زبان دیگر خلاصه این دعاها این است: اللهم عجل ولیک الفرج. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف کانون دلهای مسلمانان هستند. از طرفی طبق فرمایشات امامان معصوم صلوات الله علیه اجمعین، ماه مبارک رمضان بهترین ماه است، ماه سال است و دیگر ماها با این ایام قابل مقایسه نیست. بنابراین بهترین زمان دعا برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف لحظات ناب بندگی در ماه مهمانی خداست.
اللهم إني أفتتح الثناء بخير یدل السباب به من فای قلت و انکم انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و شد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه فاعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه اللهم اذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدتي واجب يا رحيم دعوتي واقل يا غفور أثرتي فکم یا الهی من کربت قد فرجتها و هموم قد کشفتها و اثرت قد اگلتها و رحمت قد نشبتها و حلقت بلاء قد فککتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبروا تكبيرا.
در کتاب‌های دعا برای روزها و شب‌های این ماه دعاهایی با مضامین عالی از امامان معصوم علیهم السلام به ثبت رسیده که از جمله آنها دعای افتتاح است. این دعا مخصوص شب‌های ماه مبارک رمضان است و دارای مضامین عالی از حمد و ثنای الهی و راز و نیاز عارفانه است که اولیای الهی و بزرگان دین به خواندن آن اهتمام داشتند. یکی از موضوعهای دعای افتتاح که بر آن بسیار تأکید شده درباره اظهار علاقه به حکومت جهانی اسلام است که در پرتو ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برقرار خواهد شد. دعا کننده در این دعا از پروردگار تقاضای گشایش و فرج دارد و عرض می کند: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز بها الاسلام و اهله و تزل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاء الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. پروردگارا، ما سخت مشتاق دولت کریمه‌ای هستیم که در پرتوی آن اسلام و مسلمانان عزت خود را باز یابند و نفاق و منافقان به ذلت کشیده شوند و در آن دولت ما را از دعوت کنندگان به طاعت و فرمان برداری و پیشگایان راه خودت قرار دهی. بارلاها، آیا صدای انسانهای چشم انتظار منجی موعود را بی پاسخ خواهی گذاشت؟ غمگین‌ترین نگاه‌ها در سپید دمان آنگاه که سرخی شفق می درخشد بر مهدی تو سلام می فرستند و ظهور او را طلب می کنند، ظهورش را نزدیک گردان و یاورانش را نصرت عطا کن.
الحمد لله به جمیع محامده کلا علا جمیع نعمه کلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده واسطه بالجود یده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب.
دوستان عزیز، از این که همچنان با بیدار دلان همراه هستید بسیار خوشحالیم. امیدواریم طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما رو هم فراموش نکن. در این بخش از برنامه، همچون 23 برنامه گذشته، از شما دعوت میکنم شنونده بخش هایی از زندگی اجتماعی، سیاسی و شخصی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشید، از زبان استاد ارجمند حجت الاسلام حامد کاشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امشب در واقع یکی از پیامدهای عدالت امیرالمومنین صلوات الله علیه که موجب ریزش یاران شد و این خب بحث بسیار مهمی است و خیلی هم قابل عبرتگیری در واقع. آیه که انتخاب کردیم امشب در محضرش هستیم، 30 آیه مبارکه سوره فصلت. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اون کسانی که گفتن خدای ما، الله، رب ما، الله، یا معتقد شدن، پایبند شدن، بعدم به پای این عقیده شون ایستادن و در زمینه عمل خلاصه به اون عقیده پافشاری کردن، ملائکه بر اینها نازل میشن، بهشون بشارت میدن که الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، غمگین مباشید، ابشروا بالجنه، شما رو بشارت به بهشت، التي کنتم توعدون، اون بهشتی که شما وعده داده شده بودید. آیه بعدم باز به این مربوطه که ما در دنیا و آخرت خلاصه دوست و رفیق و اولیای شما هست. طبیعتا این آیه که آیات مشابهش هم در قرآن کریم زیاد داریم، این هست که خداوند میدونه که پافشاری و ایستادن در مقاومت در برابر باطل و ایستادن روی حق و از حق برنگشتن کار مشکلیه و البته اگر کسی وارد این بشه دیگه باقیش با خداست. مصداق بارزش هم امیرالمومنین صلوات الله علیه که نترسید. حضرت در زیارت امام هادی روز قدیر هست که از قول حضرت امیر نقل میکنن که خود شما فرمودی من همه مردم اگر ازم فاصله بگیرن هیچ وحشتی پیدا نمیکنم، انگار نه انگار همم هم بیان بناس من خلاصه برای من هورا بکشن برام فرقی نمیکنه، چون من عزت رو و ذلت رو، علتش رو و باعثش رو کس دیگری میدونم. لذا دورم شلوغ باشه از یاران یا خلوت باشه، مثل دیگران نیستم تو جنگ فرار کنم. یه خدایی هست که هم در شلوغی ظاهری اوست که همه کار است و در خلوتی ظاهری هم اوست همه کار است. طبیعتا امیرالمومنین صلوات الله علیه روی این وایسادن و این خیلی هزینه هم داشت برای حضرت، خیلی هزینه داشت. بسیاری از دوستان حضرت از حضرت بریدن، متاسفانه از حق خسته شدن. جالب که پیغمبر اکرم هم در این زمینه از اون معجزات حضرته که مواردی رو تصریح کردن. منابع ما هست، منابع دیگران هم هست که هر کس از علی اطاعت کنه سلام الله علیه از من اطاعت کرده، یا هر کس او رو ترک کنه منو ترک کرده، و به انحاء مختلف این ادبیات اومده. لذا ترک امیرالمومنین ترک پیغمبر اکرمه، جنگ با حضرت جنگ با پیغمبر اکرمه، اطاعت از حضرت اطاعت از پیغمبر، اینا معجزاتی است که دشنام به امیرالمومنین معاذ الله، دشنام به پیغمبر، حضرت میدونستن چه اتفاقاتی میفته، برای همه اینا عباراتی فرمود رسول خود. خود حضرت هم فرمود من اگر با شمشیر به بینی مؤمن بزنم، کنایه از این که خلاصه هر جور خشونتی بهش بکنم، برای این که عرض کنم منو از من بیزار بشه یا این عمل باعث بیزاری بشه، نخواهد شد. مؤمن از من بیزار نخواهد شد. و اگر دنیا رو بدم دست منافق که منو دوست بداره ها، بازم منو دوست نخواهد داشت. پیغمبر فرمود یا علی لا یبغضک مؤمن، حتی این عبارت فراوانی شبیه این، مؤمن از تو بیزار نخواهد شد، منافقم با تو رفیق نخواهد شد، سنخشون فرق میکنه، چون تو یعصوب مؤمنینی و اونا یعصوبشون مال دنیاست، ظلمه، چیز دیگه.
هیچ وقت اینا به هم پیوند نمیخوره.
هیچ وقت به هم پیوند نمیخوره. در این زمینه که چی میشه که با حضرت فاصله میگیرن؟ چند تا نکته است. یکی اینکه بالاخره 25 سال از رسول خدا گذشته بود و سنت رسول خدا واقعا دگرگون شده بود، دچار ابتلاعات شده بود امت، بدعت ها آمده بود که فراوان این بحثشو با هم زهره داشتیم و این تفکر مردم رو تغییر داد. مردم عادت به زندگی دیگری کرده بودن، به روش دیگری، به مناسبات دیگری. ما با هم رفیقیم، پس از بیت المال اگه من حاکمم شما سهم داری، خیلی عرف قبول داشتین و قانون برای همه یکسان نیست. من فامیلتم، رفیقتم، دوستتم، بچه همسایتونم، سفارش شدم. اینا عرف بود در حکومت‌های قبل از امیرالمومنین، مخصوصا در حکومت قبل از حضرت. ولی حضرت اینجوری نبود. حاکم مثلا یه بودجه خارج از شمولی که نداره، از بیت المال هر چی میخواد به هر کس ببخشه ببخشه. استاندار همینطور، هی ثروتمندتر میشدن استاندارا. پولهای هنگفت، خب پول یک شهر و یک کشور یه نفر برداره زیاده. اینا زمان حضرت بریده شد. اصلا همین که حضرت فرمود من بین سیاه و سفید، عرب و عجم هیچ فرقی نمیگذارم، نزدیکان حضرت اعتراض کردن که حضرت به یکشون فرمود که حالا این وسط تو فقط باید حرف میزدی، نمیبینی ما انقدر دشمن داریم؟ یعنی بهشون بر میخورد. بعضی از نزدیکان حضرت، از فامیلای نزدیک حضرت بهشون بر میخورد.
و حضرت هم اطلاع داشتن و میدونستن که اینا علی ظاهر ممکنه برای حکومتشون خطر آفرین
بله،
باشه و
پایه‌هاشو بله، سست کنه. در اون سه اولویت که دیشب عرض کردیم، اولویت اول مثلا حق الناس، مثلا تساوی در برابر قانونه. اینا جزء اولویت‌های یکه که همه مردم، شیعه هم نباشن، اینو میفهمن. لذا اینجا اصلا حضرت
کوتاه،
چون مخاطب متوجه میشه که این ظلمه و قبلا هم ظلم بوده. البته بعضیا میمدن میگفتن آ خب قبلی ها چی هستن، میفهمن قبلی ها رو کار نداشته باشید، پیغمبر چی کار میکرد؟ خب میدونستن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه میکرد. لذا وقتی حضرت تشریف بردن بصره برای جنگ، یه جدال عجیبی به وجود اومد. خیلی ها از حضرت فرار کردن. در نهج البلاغه که انشالله من این فرصت کنم یه شبی راجبش صحبت میکنم، که ما میخوایم کتاب معرفی کنیم، اولین کتابی که باید معرفی کنیم، با اون زندگی کنیم، نفس بکشیم، دمخور بشیم، صدها بار بخونیم. حالا من نمیگم صدها بار، میترسم چیزی بگم عمل نکردم، ولی 50-60 بار بخونیم، عرض کنم خدمت شما که باهاش زندگی کنیم با این کتاب. گرچه این کتاب کتاب تخصصی معلم لازم داره، مخصوصا موارد توحیدی و بعضی از مباحث اخلاقیش بسیار سنگین، کار هر کس نیست، کار حتی طلبه‌ای که 10 سال درس خونده نیست، برای استاد فنی بالاخره امیرالکلام و کلام امیره و یه نهضت جهانی مثلا نهج البلاغه خوانی الحمدلله راه افتاده. آسون چجوری با نهج البلاغه رفیق بشیم؟ باهاش رفیق بشیم، زندگی کنیم، حرارتمون تغییر میکنه. اما استادم میخواد، یعنی بد نیست مشورت هم با اساتید در این زمینه و معلمای نهج البلاغه بگیری. نامه 70 نهج البلاغه، حاکم مدینه و حضرت نامه نویسه آقا شما بصره تشریف بردی جنگ جمل، بسیار از این مردم فرار کردن، مثلا میشه معاویه چیکار کنی؟ مثلا ترسیدن که فرار مثلا ثروت ها داره اتفاق میفته، همچین چیزی. حضرت پاسخ دادن بسم الله الرحمن الرحیم، به من خبر دادی که عده‌ای از دوروبریا، همشهریا، مدینه‌ای ها شبونه یواشکی گریختن به سمت معاویه. اصلا تأسف نخور. اصلا امیرالمومنین در افق توحیدی همه چی رو نگاه میکنه. اصلا تأسف نخور. فکر مثلا کمک اینا از تو قطع شد، کمک خدا هست، طوری نیست. فکفا لهم غیا، در گمراهی اینا همین بس که اگه از من فرار کردن اصلا سراغ معاویه. یعنی وقتی میگن ما فرار کردیم از ظلم فرار کردن، نه، رفتن سراغ معاویه. حضرت فرمود فرارهم من الهدى والحق و ایضاءهم الى العمى والجهل، از حق و هدایت فرار کردن به سمت جهل و نابینایی، در واقع علامت جهل و ندیدن حق و باطل و فرو رفتن در باطل. قد عرف العدل و رعوه، عدل رو اینجا دیدن، شناختن، ولی فرار کردن ازش. علمو ان الناس عندنا فی الحق اسوه، فهمیدن که مردم نزد ما از نظر قانون مساویان. حالا امشب عرض میکنیم مثالشو، این پسر من باشه یا پسر دشمن من باشه در برابر قانون یکسانه. و رفتن سراغ کسی، فهربو الی الاثر، رفتن سراغ کسی که چکار میکنه، حق ناحق میکنه، به یه عده‌ای رانت میدن یعنی از عدالت به سمت ظلم گریختن،
از نور به سمت ظلمت فرار کردن،
از سمت ظلمت فرار کردن. لذا اصلا هیچ نگران نباش، اصلا مهم نیست، اصلا آب تو دلت تکون نخوره. چون معاویه هم یه کاری کرده بود، یه جایی درست کرده بود در رقه، شبیه این چیزایی که الان هست، بعضی کشورها واسطه هستن که فراریان از این موضوعات میرن اونجا،
اردوگاه پناهندگان دارن مثلا.
آره، اردوگاه که مثلا بالاخره یه کارایی بکنن، دیدید که آیتم هایی هست که پناهندگیشون بپذیرن، یه اعلام موضعی، بیانیه‌ای، شعری، چون رقه اینجوری بود، مرکز پناهندگان بود، اونجا به امیرالمومنین جسارت هایی باید میکردن مثلا. این همین چیزایی که شبیهش امروز میبینیم. هدفم هیچ نگران نباش، اگر ظلم کرده بودیم خطرناک. یکی از موارد تلخ و داغ این مسئله، یکی از شاعرانه که خیلی هم بر امیرالمومنین زحمت کشیده به اسم نجاشی، ولی حضرت با عدالتش او رو از خودش گریزان کرد. نجاشی یه آدم سالمند، اصطلاحاً مخضرم، یعنی زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده ولی پیامبر اکرم رو ندیده. و در شعر و شاعری چیره دست و در حجو سلطان، یعنی از زبونش میترسید. بعضیا رو مثل حسان ابن ثابت و پسرش یه جوری حجو کرده که یه عمری مسخره شون. میدونید که این کسایی که حجو میکنن، این بعضی از خدای نکرده، ان شاءالله خدا خبرنگاران صادق و حفظشون کنه، کسایی که پول میگیرن به یه نفر حمله کنن، تخریب کنن، اینا استاد این که چه جمله بگیم، چه عبارتی، چه هشتگی بگیم، یه کاری کنیم ساقطش کنیم. اونا اون روز تو شعر اتفاق افتاد.
وقتم شعر بر رسانه بود،
بله، شعر پخش میشد، بعدم حالت وزن و آهنگ هم داشت، حفظ میکردن. خلاصه ایشون کسی بود که تو جنگ صفین وقتی اومد چند بار به امر امیرالمومنین شعر گفته. امیرالمومنین پاسخ معاویه رو داد که او متن نوشته بود، حضرت متن جواب داد، بعد نجاشی فرمود پایینشون شعر از شاعرش نوشته، تو هم از طرف من شعر بگو. خیلی هم اتفاقا ظاهرا با بصیرت شعر گفته. مثلا فرض کنید سر دعوای بعضی از مسائل قبیله‌ای، یه عده که تو سپاه حضرت بودن، دشمناشون رفتن به معاویه پیوستن، این گفتش که شرح بیل مال دین فارغت امران، تو برای دین از ما جدا نشدی، تو سر دعوای با یکی دیگه اومدی جدا شدی. یعنی این بر علی ابن ابی طالب که اول الناس، امام هدایت، اگر بگردید اذا قیل هاتو واحدن تقتدونه نذیرا له لم یفسه به نذیری، بگردید مثل علی پیدا نمی‌کنید، نذیر علی پیدا نمی‌کنید، کجا رفتی؟ و اینا اثر می‌گذاشت. مروان یه جایی فرار کرد، او رو خلاصه با دو بیت شعر یه کاری کرد که تا ابد این در تاریخ ثبت بشه، هنوز اشعار این مرد هست. امیرالمومنین فرمود یه چیزی در مورد معاویه بگو، و وقتی او در مورد معاویه اشعاری سرود، تا سالهای سال اسم معاویه اومد، این اشعار رو میخوندن.
خلاصه
قدرت رسانه‌ای بود. مثلا گفتش که ای معاویه رها کن ما رو، از خدا بترس، جعلتم علیا و اشیاءه، این طرف علی ابن ابی طالب و شیعیانشن، اینا رو قرار دادید نظیر ابن هندن الا تستهونو، آخه پسر هند معاویه رو با یارانش مقابل علی گذاشتید،
این کجا اون کجا،
میخواید اینا رو مثلا تو یه وزن قرار بدید، خجالت نمی کشید؟ الا اول الناس بعد الرسول، بعد بهترین فرد بعد از پیغمبر. خلاصه اشعارش اینطوری بود، تا اینکه اگر بین سپاه حضرت اختلافی میشد، دعوای قبیله‌ای میشد، که حالا من نمیخوام ساعت نگاه میکنم، خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم، اینجا میومد شعر میگفت و بین اینا رو سعی میکرد، گفتش که امام داریم، رضینا به ما یرضا علی لنا بهی، ما راضییم به امر علی ابن ابی طالب، وصی رسول الله من دون اهلی، حالا من بعضی از مصرعها رو میخونم، وصی پیغمبره، عرض کنم خدمت شما که امر اوست، سعی میکرد آرام کنه، خودش هم میدان رفت. خب میدونید وقتی نفر اینجوری داره مایه میذاره تو اون ادبیات، یعنی میگه آقای ما به ازایی، پاکتی، سلهی، توقع بیش از کاری که مثلا غنیمتی که قراره بگیره. امیرالمومنین بناش برای اینه که میگه از حق دفاع کنی، اگه قراره از من دفاع کنی و من حق نمیدونست با چی دفاع میکنی؟
بحث شخصی
حق دفاع کن. کار به جایی رسید که ایشون چند تا جمله در مورد معاویه گفت که بعدها خواهیم گفت، وقتی رفت پیش معاویه، معاویه بهش گفت من اون جملات تو فراموش می‌کنم، هنوز جگر منو سوزوندی، به من گفتی ترسو، بعد با یه ادبیاتی که طنزگونه تو ذهن همه هست. آقا خیلی تلاش کرد، اونقدر میفهمید که وقتی مالک اشتر رو مد کرد، چه کرد، کیو داره راجب چه کسی داریم حرف می‌زنیم، شاعر برجسته عرب نجاشی، تا اینکه وقتی ماجرای قرآن به نیزه کردن و حکمیت شد، اونجا دوباره گفتش که کفا حزنن انا عصینا امامنا، چقدر ما باید غمگین باشیم از اینکه از اماممون تبعیت نکردیم. یعنی خیلی با فهم و شعوره. چی میشه که آخه امامی که ایعصا امامون اوجب الله حقه، آخه امامی که خدا حقش رو واجب کرده رو میشه نافرمانی کرد؟ یعنی چرا شما مجبور کردین امیرالمومنین رو که؟ و بعدم گفت این ابو موسی حق ما رو میگیره حتما، اگر اینکه یه صاعقه بزنه به امراض. یعنی ابو موسی رو چرا انتخاب کردید؟ زورش نمیرسه به امراض. خلاصه تو این فضا در اوج این که داشت دفاع میکرد، جنگید، دفاع کرد، دفاعش صف شد. من از بین صدها بیت شعر چند تاشو خوندم براش. آقا ایشون متاسفانه یه عادت بدی داشت که سعی کرده بود زمان امیرالمومنین ترک کنه. در ماه رمضان سال 38 رفیقش یه جنس خوبی برای این آورد و گفت آقا من روزم. گفت ببین یه چیزی آوردم که، گفت آقا من روزم. خلاصه نستجیر بالله اون نجاست رو خوردن. بعدم این حالت شاعری داشت، اومد تو کوچه و یه چهار تا بیت شعر خوند، مردم فهمیدن، اینو گرفتن. امیرالمومنین صلوات الله علیه هم حد شرابخواری بر او زد، 80 ضربه هم 20 ضربه اضافی زد، چون حرمت ماه رمضان شکسته شد. قبل از این هرچی لابی خواستن بکنن، آقا این دیگه مسئول رسانه‌ایته، چقدر شعر برات گفته؟ حضرت ابدا قبول نکرد. گفتن خب 20 تا اضافیه دیگه کوتابیا. حضرت اون دو تا اشتباه کرده، یه حد که اون حد الهیه و یکم حرمت ماه رمضان شد. ببینید یه وقتیه ما کاریکاتوری اجرا میکنیم، یعنی یه چیزی رو اجرا میکنیم، چهار تا چیز رو اجرا نمیکنیم. یه وقتی امیرالمومنینی که سعی میکنه تا میتونه به هیچ وجه استثناء قائل
نشه،
یه حرفی زده. اولا که رفت پیش معاویه و اونجا مدح معاویه گفت، گفت به علی بگید ما هم ازت برید. خیلی این تلخه. رفیقش اومد پیش امیرالمومنین گفت ما تا حالا همچین ظلمی ندیده بودیم. خیال کردن حضرت ظلم کرد. ظلم چیه؟ کسی که این همه در راه جبهه حق خدمت کرده، دفاع کرده، زحمت کشیده، حالا یه گناه کرده، بعد تو اینو کنار یه فاسقی که این گناه کرده قرار بدی؟ یعنی در برابر یک قانون دو جور عمل کن. بالاخره این خدمت کرد، مثلا رزمنده بوده، این مسئول تبلیغات جنگت بوده، حالا که اینجوری شد ما اصلا سینمون سنگین شده، ما اصلا در تو شک کردیم. این چه وضعی که تو یعنی حق ما رو به جا نمیاری؟ جملات حضرت خیلی زیباست. فرمود آیه قرآن خون حضرت انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این سنگین جز بر خاشان. ای برادر حق خداست، چیزی نیست که من ببخشم، از پول خودم بود میبخشیدم. ما حق رو ادا کردیم و تو این زمینه تساویه، حتی اگه فرزند من باشه. بعد حضرت این آیه رو خوندن که من بحثم باهاش تموم کنم، که فرمون لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، عدالت داشته باش. او خلاف حد الهی عمل کرده، منم به حد الهی عمل کردم. صلوات و درود خدا و امیرالمومنین.
سرخیزان گرانقدر، آنچه شنیدید سخنان استاد حجت الاسلام حامد کاشانی بود که در مورد ابعاد زندگی اجتماعی، شخصی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تقدیم حضور شما شد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان همراه ما باشید.
اللهم انی اسالک قليلا من كثير ما حاجت بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على كبير عملي وعلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك
فسرت عدوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا بجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه لك فإن أرتعني أتبت بجهلي غلاك ولا الذي أرتعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلما أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأبلغ لك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتردد إلي فلا أقبل منك مولاي تتبول غداك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي.
همراهان ارجمند، روزهای پایانی ماه مبارک رمضان نزدیک می شود. ماهی که فرصتهای نابی درون خود دارد و انسانها را از وادی زندگی مادی و پرمشغله و فریبنده رها می سازد. بنابر روایات، شبهای آخر این ماه از عظمت و قداست خاصی برخوردار است. در این ماه عزیز راز و نیاز با خداوند بیشتر شده، دعاها رونق خاصی می‌یابند. ما نیز دست‌های نیازمان را به سوی خداوند بالا می‌آوریم و از او می‌خواهیم خداوندا به حق این ماه عزیز لطف و کرمت را بر بندگان بیفزای و جهان را از بند ستم پیشگان و طغیانگران آزاد کن. تو خود گفتی گل‌های امید را در دلهایمان پرورش دهیم تا آن روز که با ظهور منجی تراوت یابند و آسمان با همه سخاوتش درهای رحمتش را بر ما بگشاید. به یقین که وعده های تو راست و صادق است.
الحمدلله مالک الملک مجر الفلک مسخر الریاح خالق الاسباب دیان الدین رب العالمین الحمدلله علی علمه بعد علمه والحمدلله علی غفره بعد قدرته والحمدلله علی طول اناته فی غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الاسباب ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام الذي بود فلا يرى وقرب فشهد النجوى و تعالی الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعدد قهر بعزة العزة و تواضع لعظمة العظمى.
همراهان ارجمند، ماه مبارک رمضان بهار قرآن است. همچون برنامه‌های گذشته توجه شما را جلب می‌کنم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سپس تفسیر آیه دیگر از سوره شریفه بقره توسط استاد محسن قرائتی. با ما همراه باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا رحمن يا رحيم
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إلى إبراهيم
وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل أنت السميع العليم الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة وأرنا مناسكنا وتب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیه 27 سوره بقره رو تفسیر میگیم آیه اینه الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه
الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
در آیه قبل داشتیم خدا افراد فاسق را منحرف میکنه به حال خود رها میکنه حال فاسق چیه؟ این را میگه فاسق چیه؟ فاسق چیست؟ الذین ينقضون عهد الله فاسق کسانی هستن که پیمان خدا را من بعد میثاقه بعد از آنی که پیمان محکم بستن پیمان میشکنن پیمان شکن فاسقه قول میده مهریه چقدر بده بازی در میاره قول میده چک فلان روز چکش بر میگرده قول میده میام نمیام کسانی که قول بدن پیمانی ببندن فاسق کسانی هستن که پیمان خدا رو بعد از آنکه محکم بستن پیمان میشکنن و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل یعنی پیوندهایی رو که خدا دستور داده برقرار سازید پیوند هم قطع میکنن خداوند دستور داده که مثلا با یه افرادی رابطه داشته باشید مثلا با فامیل رابطه داشته باشید رابطه با فامیل هم قطع میکنن قول میده قولش رو میشکنه با فامیل باید پیوند داشته باشه پیوند رو میبره اینا فاسقن اولئک هم الخاسرون اینها هستن همون زیانکاران خب حالا عهد الله چیه؟ الذین ينقضون عهد الله پیمان‌های الهی که در این آیه مطرح شده زیاده یه جا پیمانی که خدا از انبیا گرفته در سوره احزاب آیه 7 آیه داریم و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم اخذنا من النبیین میثاقهم پیمانی از انبیا گرفته که وظیفه شما چیه یا داریم در آیه دیگه سوره آل عمران آیه 387 داریم اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب از اهل کتاب از یهودی ها و مسیحی ها پیمانی گرفته از بنی آدم و اخذ ربک در سوره اعراف آیه 172 از کل بشر پیمان گرفته و اخذ ربک من بنی آدم از بنی آدم پیمان گرفته از اهل کتاب پیمان گرفته از انبیا پیمان گرفته از دستورات خدا عهد خداست از صلات و عهد الله نماز پیمان خداست وفای به عهد و چه آدم به خدا قرار داد نذرایی که ما میکنیم پیمان میبندیم که خدا اگر این مشکل حل شد من نذر میکنم که این کار بشه البته حالا نذرام به قول یه نفر امروز میگفت یه نفر میگه من نذر کردم که همه این فامیلا رو خونه شما دعوت کنم بی خود نذر که کردیم باید عمل کنیم منتها بشه که نذرمون درست بشه قسم خوردیم باید عمل کنیم باید بشه که قسممون درست بشه روزی که شاه ایران فرار کرد یاران شاهو گرفتن گفتن ما قسم خوردیم وفادار باشیم قسمتون لغوه مثل که آدم قسم بخوره آجر بجوه به جای غذا آجر بخوره بگه من نذر کردم پامو هوا کنم با کله را برم اصلا نذرش غلطه اگر زنی نظم میکنه عجیب شوهرش خرج کنه، خب باید ببینیم شوهرم راضی هست یا نه. نظم میکنم جلوی هیئت شطور بکشم، خب درسته ای کار؟ خیابون رو خونی کنی، مردم رو به وحشت بندازی. نظم میکنم برم تو منار مناجات کنم، کی گفته شما سحر مردم از خواب بیدار کنی؟ کسی حق نداره قبل از اذان مردم از خواب بیدار کنه. سحرخونی ما در اسلام نداریم. اصلا نظم میکنیم که مثلا بلنگو بدیم، دعای الغوث الغوث، دعای جوشن کبیر بخونیم. اصلا کدوم مراجع اجازه میدن که شما دعا رو پشت بلنگو بخونی؟ شب ما رمضان احیا بگیر، دعا بخون، اما پشت بلنگو همسایه چی؟ حالا برای همسایه مریض هم نباشن. آقا بنده نمیخوام دعا جوشن گوش بدم، کیو باید تو مملکت؟ غیر از اذان هیچ کس حق نداره مردم از خواب بیدار کنه. فقط اذان، اینم به شرط که آدم خوش صدا باشه. قبل از اذان هیچ، نه آیه نه حدیث نه پیشخونی نه پسخونی. به اسم جلسه فاتحه، به اسم عزاداری، به اسم ماه رمضان. یکی از عهدها اینه که انسان نذر کنه، عهد که میکنه اینا رو انجام بده. بسیاری از کارها مثلا نذر میکنن که برن مثلا زیر علمات. خب حالا این وزن سنگین رو بده چی؟ اصلا نظرت باطله، اصلا نظر غلطه. منتها اگر نظر درست بود و عهد خدا بود، نظر بود، حالا بین خودت و خدا بود، بین خودت و مردم بود، بین خودت و همسرت بود، حتی به بچه قول دادی باید عمل کنی. به بچه گفتی میرم بیرون شیرینی برات میخرم، باید بخری. کسی اگر قول بده حتی به بچهش به قولش عمل نکند، این فاسقه. به خصوص اگر کارش بشه، یعنی ینقضون، یعنی ایکاره باشه. حالا یه وقت آدم یادش میره، غافل میشه که چک داره، چکش برمیگرده، با یه بار مثلا بنا به دست 3 بیاد 4 میاد، ساعتش اشتباه شده، خوابش برده، با یه بار نه. ینقضون فعل مضارعه، یعنی کسانی که اصلا برنامه‌شو بد حسابیه، اصلا همه چکاش برمیگرده، همه قولاش دیر میاد، یعنی کسانی که پابند به حرف خودشون و نزد خودشون نیستن، اینا فاسقن. مطالبا یه بار دوبارم آدم فاسق نمیشه، چون ینقضون، نقض عهد، پیمان شکنی، ماله اینه که ایکاره باشه، جریان باشه، نه جرقه.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض أولئك هم الخاسرون.
آیه قبل سخن از فاسق بود، فاسق رو بیان میکنه، میگه فاسق میدونید کیه؟ الذين ينقضون عهد الله، فاسقین کسانی هستن که پیمان خدا را میشکنن. من بعد میثاقه، بعد از آن که پیمان رو محکم کردن میشکنن. با خدا پیمان بستید میشکنن. در اینجا چند تا مسئله بگم. یکی این که در روایت داریم که قول اگر دادید ولو به غیر مسلمان عمل کنید، یعنی چند تا چیزی اسلام نداره، اسلام مطرح نیست. مثلا احترام پدر مادر، اسلام شرطش نیست. پدر مادر اگر کافر هم هستن باید آدم احترام کنه. دو، وفای به قول، قول دادی عمل کن ولو به کافر قول دادی. رد امانت، یه کسی به شما گفت این پول پلو شما امانت، این فرش و ماشین پلو شما امانت، امانت مردم سالم به صاحبش برگرد.